مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
سلام عرض میکنم خدمت حضار گرامی و اساتید محترم، دانشجویان گرامی که این امروز حضور دارن در جلسه و موضوع مهم فلسطین رو در واقع تعقیب میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله. خب استفاده کردیم از صحبت‌های اساتید محترم، بخش‌های مختلفی که ارائه شد و موضوعات متعددی که تون جلسه به بحث گذاشته شد. موضوع بحث من روابط رژیم صهیونیستی با عرب‌ها، کشورهای عربی بعد از تأسیس رژیم اشغالگر قدس است. حالا عنوان اعراب خیلی مناسب نیست، گرچه به کار رفته، نباید به کار برد، اون عرب ها بهتره، سعیتره، و عنوان رژیم صهیونیستی هم خب مناسبی که به جای اسرائیل به کار ببریم. حالا گرچه ممکن تو وسط صحبت دیگه به خاطر ضیق وقت کلمه اسرائیل هم من به کار ببرم. در سال همطور که آقای دکتر ایزدی فرمودند خدمت شما عرض کنم، 1948 در می 1948 رژیم اسرائیل اعلام موجودیت میکنه و سرآغاز منازعات شدیدی در منطقه میشه این اعلام موجودیت رژیم اسرائیل. اون سال میدونید مقارن هست با تقریبا 1327 شمسی، یعنی حدوداً از دوره محمدرضا پهلوی 5-6 سالی گذشته و اوایل دوره در واقع پهلوی دوم هست. وضعیت کشورهای عربی نسبتاً خوبه به خاطر اینکه اتحادیه عرب در سال 1945، یعنی 3 سال قبل تشکیل شده، و از این جهت عرب‌ها یه آمادگی دارن که بتونن با این موضوع مقابله بکنن. اتفاقاتی هم در اندکی بعد از تأسیس این رژیم میفته در مصر که اونها هم خیلی مبارکه، انقلاب مصر و روی کار آمدن جمال عبدالناصر، که این هم خیلی میتونه در واقع خیلی کمک کرد به این جریان، به تقویت جبهه عربی. و همچنین احزابی که در کشورهای عربی در سوریه و عراق پدیدار میشن، حزب بعث سوریه و حزب بس عراق، تو همین سال هاست. بنابراین تقریبا به نظرم فضای خوبی بوده تو کشورهای عربی و این احزاب هم به هر حال مدعی ایده های جدیدی بودن و ناسیونالیسم عربی رو خیلی تاکید میکردن. تو این فضا به هر حال دولت رژیم اشغالگر قدس شکل میگیره و پدیدار میشه. اولین درگیری در همون سال 1948 هست که کشورهای مصر، سوریه و اردن و عراق از سه طرف در واقع حمله میکنن، و بعد از اون که قیمومت بریتانیا به پایان میرسه و اسرائیل اعلام وجود میکنه، این حمله صورت میگیره. نزدیک یک سال این درگیری در واقع ادامه داره و با اینکه مناطقی رو در واقع کشورهای عربی مثل مصر میتونه بیاد غزه رو تصرف میکنه و اردن به کمک اسرائیل منطقه در واقع بیت المقدس اینا رو فتح میکنن و سوریه هم یه مقداری در مناطق شمالی جلو میاد، ولی در مجموع این اولین درگیری کشورهای عربی با رژیم قدس در واقع به جایی نمیرسه و بعد از مدتی توافق میکنن و درگیری در واقع میخوابه. پس اولین درگیری درگیری خوبی نیست و در همون سال 1948 و به نوعی اسرائیل رو مدار جسور کرد در این مواجهه اول و قطعا تحصیلات رو تو جنگ های بعدی باقی گذاشت. <تص-> خدمت شما عرض کنم در 1949 من طبق سالها میرم جلو که ببینیم دقیقا چه اتفاق افتاده. 1949 سازمان ملل در دولت رژیم اشغالگر قدس رو به رسمیت میشناسه و این رژیم عضو سازمان ملل میشه. یک سال بعد از تأسیس که اینم خودش یک نقطه در واقع قوتی برای اسرائیل میشه و نقطه ضعفی برای کشورهای عربی، یعنی یک پوان اسرائیل موقعیتش بهبود پیدا میکنه. در سال 1952 تقریبا 3-4 سال بعد از تأسیس اسرائیل اتفاق مثبتی در مصر میفته و اون این هست که با انقلاب مصر اون رژیم شاهنشاهی بر کنار میره و جمال عبدالناصر در مصر حاکم میشه. جمال عبدالناصر یکی از چهره‌های بسیار در واقع موفق جهان عرب هست و خیلی شور و نشاط در بین جوانان عربی ایجاد کرد و در دوره‌ای که در واقع در قید حیات بود رو مسئله فلسطین هم خیلی تاثیرگذار بود و من میخوام بگم اصلا ظهور جمال عبدالناصر در سال 52 با اینکه حال جریان اخوانی خیلی باش موافق نبودن و سال 54 هم تلاش کردن که ترورش بکنن ولی موفق نشدن، یک در واقع نور امیدی در مصر و در کشور عربی دمید و بعد هم مصر اومد و با سوریه متحد شد و جمهوری متحده عربی رو تأسیس کرد که این هم قدم‌های خیلی خوبی بود که در واقع جمال عبدالناصر و سوریه با هم برداشتن و میتونستن کارهای بزرگی رو انجام بدن. یکی از کارهای بزرگی که جمال عبدالناصر انجام داد در سال 1956، یعنی 4 سال بعد از به قدرت رسیدنش اتفاق افتاد و اون این بود که کانال سوئز که در واقع تو قرن قبل تأسیس شده بود کاملا در اختیار مصر نبود. سال 56 ناصر به نیروهای مصری دستور میده و میریزن و کانال سوئز رو کاملا در اختیار میگیرن. از اون طرف فرانسه و انگلستان و بعد دولت قاسب رژیم صهیونیستی میان و در مقابل مصر قرار میگیرن، چون براشون کانال سوئز خیلی مهم بود و آبراه منطقه بود، نفت منطقه از اینجا در واقع جابجا میشد و منتها آمریکایی‌ها یه مقدار میونه رفتار میکنن و حالا مثل امروز اون دفاع رو سرسختانه از فرانسه و انگلیس نشون نمیدن. این حرکت ناصر در واقع ملی کردن کانال سوئز که در سال 56 اتفاق افتاد و به بحران کانال سوئز معروف هست، یکی از اتفاقات خیلی خوب جهان عرب هست و در واقع مصر تونست با این حرکت یه خودی نشون بده در مقابل حالا اسرائیل و انگلستان و مجبور شدن در واقع دولت‌های فرانسه و انگلستان که از این منطقه عقب نشینی کنن بعد از مدتی و مصر در واقع به نوعی تونست کانال سوئز رو ملی اعلام بکنه. این یکی از موفقیت‌های بزرگی است که در دوران جمال عبدالناصر در سال 56 اتفاق می‌افته که در کتاب‌های تاریخی به عنوان بحران کانال سوئز ازش یاد میشه و این مسئله یه مقداری روحیه عربی رو تقویت کرد و جبهه عربی رو در مقابل اسرائیل یه مقداری روحیش رو بالا برد. در سال 1964 در دهه 60 اتفاق باز مبارکی میفته و اون تأسیس سازمان آزادی بخش فلسطین هست یا صاف. سازمان فتح در واقع شاخه ای از سازمان آزادبخش فلسطین هست، مثل حماس که شاخه ای از جبهه اسلامی هست و قبلا فتح حرکت هایی رو شروع کرده بود و بعدا منتهی شد به تشکیل سازمان صاف یا سازمان آزادبخش فلسطین. گرچه کشورهای عربی خیلی نمیخواستن که سازمان صاف مثلا خودش قدرت بگیره، میخواستن در واقع مسئله فلسطین خودشون مدیریت بکنن، اما به هر حال تاسیس به نظر میرسه فلسطینی‌ها به این نتیجه رسیدن که خودشون باید اقدام بکنن در دفاع از کشور خودشون و سرزمین خودشون و از اون انتظاری که از کشورهای عربی داشتن انتظارشون برآورده نمیشه. تأسیس سازمان صاف در ابتدا، حالا اینکه در پایان به کجا کشید، جریان مثبتی بود که اتفاق افتاد و امید بخش بود برای ماجرای فلسطین اگر میتونست در واقع تا آخر بر نیت خودش که همون جنگ مسلحانه با اسرائیل و محو اسرائیل بود به پیش بره. 1967 این سازمان هم میدونید سازمان صاف ابتدا در اردن هست، بعدن مجبورش میکنن که به لبنان تغییر مکان میده، میاد در لبنان مستقر میشه و بعدها اسرائیل به لبنان حمله میکنه و سازمان صاف مجبور میشه که از لبنان بعد از اون کشتار صبرا و شتیلا در واقع خارج بشه بره قبرس. تو این دوره خیلی بدی داره سازمان صاف و در همین دوره است که دیگه کم کم روی میاره به سازشکاری و مسائلی که بعدا اتفاق افتاد. 1967 مصر خودشو آماده میکرد با هواپیماهای زیادی که تهیه کرده بود، تانکای زیادی که آماده کرده بود و اتحاد شوروی هم کمک میکرد به مصر که بتونه در واقع یک حمله بزرگی رو علیه اسرائیل تدارک ببینه. سوریه هم در این آمادگی وجود داشت، عراق و اردن هم یه مقدار آماده بودند و این چهار کشور میخواستن یک ضربه بزرگی رو با حرکت مصر با اقدام مصر انجام بدن، اما قبل از اینکه دست به کار بشن و قبل از اینکه حرکت نظامشون در واقع شکل بگیره رژیم اشغالگر قدس با خبر میشه و پیش از اونا اسرائیل شروع میکنه متاسفانه. و این جنگ که به جنگ شش روزه معروف هست باعث میشه که بمباران شدید در واقع سرای سینا و هواپیماهای مصری که آماده کرده بودن برای این حمله تعداد زیادی در واقع مصری‌ها تلفات میدن و چون سوریه و اردن اینا هم خبر نداشتن که مصر دچار مشکل شده، اونها هم حملهشون شروع میکنن ولی مواجه میشن با حملات اسرائیل و ظرف 6 روز اسرائیل متاسفانه هم مصر رو شکست میده و هم سوریه رو عقب میرونه، صحرای جولان رو در از سوریه در واقع تصاحب میکنه، مناطقی از غزه و نقاط دیگر رو هم در واقع فتح میکنه و تقریبا این جنگ 6 روزه که 1967 اتفاق افتاد وسعت اسرائیل رو 3 برابر میکنه. یعنی که از بدترین اتفاقات و تجربه های مواجهه عرب ها با اسرائیل سال 1967 و جنگ 6 روزه است که متاسفانه میخواستن حالا یه حرکت مثبت رو انجام بدن اما برعکس شد و نتایج اسفباری رو به کشور عربی ایجاد کرد. جنگ 6 روزه سایه سنگین خودش رو بر جهان عرب انداخت و تقریبا یأس و ناامیدی رو بر این کشورها حاکم کرد. اگر این 4 کشور تو این شرایط خوب که حالا اتحاد شوروی هم ازشون حمایت میکرد نتونستن غلبه کنند، فردا روزی دیگه چه خواهند کرد؟ در 1970 3 سال بعد اتفاق باز مایوس کننده افتاد و این بود که جمال عبدالناصر درگذشت و باز مصری که حالا تو این دهه خودنمایی کرده بود در مقابل اسرائیل با مرگ جمال عبدالناصر در واقع چراغش خاموش شد و تمام امیدها از بین رفت. تشییع جنازه جمال عبدالناصر رو اگر فیلماشو ببینید خیلی باشکوه هست و سربازهای مصری میان و بوسه میزنن روی جنازه و تابوت جمال عبدالناصر. به نظر من با مرگ ناصر امید در جهان عرب رفت و فضای بسیار در واقع بدی بر این کشورها حاکم شد که جنگ 6 روزه هم به اون قضیه خیلی کمک کرد. با مرگ ناصر مشاور او سادات قدرت رو در مصر در دست میگیره و تقریبا دیگه امیدهایی برای جنگ وجود نداره. گرچه حالا جریان‌های فلسطینی گارد دست به کارهایی میزنن. 1972 در ورزش‌های تابستانی که در المپیک تابستانی آلمان در مونیخ برگزار شد نیروهای فلسطینی رفتن اونجا، شرکای فلسطینی و تعدادی از به مقر ورزشکارای اسرائیلی حمله کردن و تعداد از اونها را به گروگان گرفتن. بعدن پلیس مصر، پلیس آلمان حمله کرد و اینا را آزاد کرد. منتها تعداد 11 نفر از ورزشکارای اسرائیلی تو اون ماجرا کشته شدن که تقریبا یه چراغی باز یک روزنه امیدی رو در جهان عرب پدید آورد. 1973 سه سال بعد یه چیزی شبیه ماجرای طوفان الاقصا اتفاق افتاد. در روز کیپور، روزی که یهودی ها روز آمرزششون هست و مشغول عبادتشون بودن، مصر با همراهی سوریه به اسرائیل حمله میکنه. این آخرین تلاش دولت های عربی است در واقع و آخرین امیدی که اینها به این مبارزه دارن و اسرائیل غافلگیر میشه تو این ماجرا شبیه طوفان الاقصا و حدود 450 سرباز اسرائیلی کشته میشن. در سوریه هم در منطقه جولان جلو میاد. ابتدای جنگ با موفقیت همراه هست، اما پایان جنگ دوباره به نفع اسرائیل تموم میشه و اسرائیل دوباره کشورهای مصر و سوریه رو به عقب میرونه و این ماجرایی که میتونست دوباره نقطه امیدی برای کشور عربی باشه باز در واقع خاموش میشه و تقریبا میتونیم بگیم بعد از جنگ کیپور که در 1973 اتفاق افتاد، دیگه جریان درگیری و مقاومت و ایستادگی دولت‌های عربی در مقابل رژیم اشغالگر قدس به خصوص بعد از مرگ جمال عبدالناصر به پایان خودش نزدیک شد و از اینجا دیگه باید شاهد متاسفانه فضای دیگری در بین روابط عرب با کشورهای عربی با اسرائیل باشیم که همون فضای سازش هست که از حدود 1975 این جریان سازش آغاز شد و تا امروز ادامه پیدا کرد. پس ببینید از 1948 که اسرائیل تأسیس شد تا 75 تقریبا جنگ های متعددی اتفاق افتاده. حالا تو بعض از اینا خب کشورهای عربی موفق بودن، اما به خاطر حمایتی که دولت های غربی از رژیم اشغالگر قدس کردن تونسته که به هر حال مناطقی رو تصرف کنه و مرزهای خودش رو چند برابر کنه. از حدود 1975 به بعد دیگه دولت های عربی زمین نشستند و این وضعیت اسفباری که تا امروز هم شما شاهد هستید رو رقم زدن. کسانی که تا دیروز قد علم میکردن در مقابل اسرائیل رفتن پای میز مذاکره و بدون اینکه بتونن امتیازاتی رو بگن، مذاکره اگر بشه درش امتیازاتی گرفت اشکال نداره، ولی بدون اینکه امتیاز بگیرن در واقع رژیم قاسب رو به رسمیت شناختن و نه تنها کشورهای عربی، نه تنها مصر این کاری کرد، سادات بلند شد رفت اسرائیل و اونجا در جلو مجلس اسرائیل اعلام کرد که ما شما رو به رسمیت میشناسیم و دیگه جنگی با شما نخواهیم داشت و بعدن هم اومدن در آمریکا در کمپ دیوید، اونجا هم همین توافق به شکل دیگری امضا شد. اردن هم بعد از مدتی به همین توافق در واقع پیوست و اسفبارتر این که یاسر عرفات هم دیگه از اون مبارزه دست کشید و اون هم به جمع گفتگو کننده های با نخست وزیر اسرائیل پیوست، اون هم به امریکا رفت و اون هم در واقع به نوعی از درگیری دست کشید و ماجرای سازش رو و کنار اومدن رو پذیرفت. حالا چی بود واقعا؟ چاره‌ای نداشتند یا خسته شدن از جنگ؟ حالا هر چی بود، به هر حال این دومین مرحله از روابط کشورهای عربی و رژیم اشغالگر قدس به این شکل رقم می‌خوره. پس فاز اول حدود مثلا از 48 تا 75 جنگ و درگیری است، از 75 به این ور تا امروز مسئله سازش و همکاری است. اما در این بین یه اتفاقی افتاد و اون 1979 چی بود؟ انقلاب اسلام. ببخشید من مسئله چیزی کم دچار احساساتم میشم. 1979 با پیروزی انقلاب اسلام در ایران به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه، ماجرای فلسطین دوباره با نگاه دیگری در واقع احیا شد. هم حضرت امام و هم رهبران بعدی امام مقام معظم رهبری و نیروهای مقاومت تلاش کردند که در واقع این خط سازش رو از بین ببرن و دوباره اون نشاط و اون حالت رزمی رو به جهان اسلام برگردونند. خب مصداق بارزش در که توسط جمهوری اسلامی اتفاق افتاد تأسیس حزب الله در لبنان هست که اندکی بعد از انقلاب اسلامی ظهور انقلاب اتفاق افتاد. خب ما تو لبنان دو تا مشکل داشتیم، غیر از حال تهاجمات اسرائیل، جریان مارونی ها هم، مسیحیان مارونی که فالانجا که اینا متحد اسرائیل بودن و تو اون حمله به مقر صاف هم خیلی کار کردن، یکی از مشکلات ما بود در واقع حزب الله شاید ابتدا با این هدف، یکی از اهداف مهم مقابله با این مارونی ها بود که شکل گرفت و این اتفاق افتاد و بعد هم در واقع حزب الله وارد مقابله با دشمن اصلی یعنی رژیم اشغالگر قدس شد و تونست در حملاتی که داشت اسرائیل از جنوب لبنان که یک منطقه در واقع چیزی ایجاد کرده بود بیرون برانه و به نوعی اون تصویری که عرب‌ها در ذهنشون از شکست ناپذیری اسرائیل ایجاد کرده بود اون رو بشکنه. ببینید عرب‌ها واقعاً با اون جنگ‌هایی که عرض کردم و نتایجی که نگرفتن زمینگیر شدن، اصلا دیگه این تصور و این تلقی بود که اسرائیل شکست ناپذیر هست و نمیشه به اون در افتاد. اما این صورت رو و این در واقع شکل رو و این نگاه رو حزب الله شکست و ثابت کرد که این گونه نیست و بلکه به قول رهبر حزب الله اسرائیل از خانه عنکبوت هم در واقع ضعیف‌تر است. پس ببینیم ما از ظهور انقلاب اسلامی یک جریان سومی داره در جهان اسلام داره شکل میگیره به رهبری ایران و حزب الله و بعد شاهد شکل‌گیری جریان گسترده مقاومت در منطقه هستیم. خب بعدتر حماس شکل گرفت و دوباره ما داریم حالا نه در بین کشورهای عربی بلکه در بین جوانان عرب و در بین ملت‌های عرب داریم این مسئله رو داریم انشاءالله زنده می‌کنیم و داریم اون روحیه ترس و خوفی رو که از اسرائیل به دست آوردن داریم اینو به کنار می‌زنیم. جریان مقاومت امروزه بارقه امید رو و نور امید رو در دل مسلمانان داره زنده میکنه و اگر انقلاب اسلامی و جریان مقاومت نبود فلسطین و مردم مظلوم آن میتونیم بگیم که برای همیشه تاریخ فراموش میشدند. من به گمانم همونگونه که بعد از عاشورا که ضربه هولناکی بود که به تشیع وارد شد، اهل بیت با احیای عاشورا، با گرامی داشتن عاشورا ماجرا رو برگردوندند و در واقع تبدیلش کردن عاشورا رو به موتور انرژی برای شیعه و برای در واقع جامعه شیعیان و پیروان اهل بیت. امروزه واقعا عاشورا امید بخش هست، عاشورا انرژی میده به همه ما، با اینکه اصلش یک ضربه‌ای بود که ما خوردیم. امروزه هم در واقع ما داریم جریان مقاومت داره شکست‌های گذشته رو به نوعی بهش نگاه میکنه و داره با احیای مسئله فلسطین و بازنگری به مسئله فلسطین داره در واقع روح امید رو دوباره داره میدمه در جهان اسلام و اون یأس و ناامیدی رو داره به کلی از حافظه ها پاک میکنه. جریان مقاومت نه تنها در حال جبران شکست های گذشته هست و داره آبروی از دست رفته کشورهای عربی رو باز میستاند، بلکه میکوشه تا روند سازش رو هم متوقف کنه. متاسفانه نه تنها دیگه جنگ که در کار نیست، یک روند سازش بسیار گسترده‌ای داره در جهان عرب اتفاق میفته و الحمدلله این روزا ما شاهدیم که با این حملات حزب الله و با حرکت‌های جبهه مقاومت این روند هم داره خاموش میشه، داره کند میشه. مصداق بارزش رو چند روز پیش در سخنان اردوغان همه ما مشاهده کردیم. اردوغان اول جنگ طوفان الاقصا یه مدت بعدش اعلام کرد که من قرار بوده سفری بکنم به اسرائیل، نمیرم. این تنها به اصطلاح امتیازی که داشت میداد این بود، ولی سخنرانی پریروزش اگه شما ملاحظه کنید بسیار تون سخنرانی کرد. و اعلام کرد که اگر اسرائیل تنها بود ظرف 3 روز نابود میشد و اگر حمایت آمریکایی‌ها و غرب نبودن اسرائیل نمیتونست بیش از 3 روز دوام بیاره. اونقدر سخنان اردوغان تند بود که اسرائیل به سفارت خودش تو ترکیه اعلام کرد که جمع کنید و برگردید و ما باید تو روابطمون با اسرائیل با ترکیه تجدید نظر کنیم. امیدواریم این اتفاق تو عربستان و در کشورهای دیگه هم بیفته و انشالله بتونیم این جریان سازش رو به جریان مقاومت تبدیل بکنیم. من چون وقت گذشته و اصلا هم دارم میگم دیگه بحثمو به پایان میبرم و با این بیت شعر در واقع به سخنانمو ختام میبخشم. یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور گربه احزان شود روز گلستان، غم مخور گر دو روزی چرخ گردون بر مراد ما نرفت، عاقبت یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.